سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. وزارت دفاع افغانستان می گوید عملیات تهاجمی علیه گروه های مخالف مصالح حکومت را آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا از حکومت افغانستان و طالبان خواسته تا مسئولین حملات دیروز در کابل و ننگرهار را به میز عدالت بکشاند. و انسانیت زنده است. از خانم هم می شنوید که انسانیت را تشریح نموده و دیروز به نوزادان شیر داد که تازه مادرانشان را از دست دادند. با تفصیل موضوعات روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان می گوید در تحقیقات اخیر معلوم شده که داعش حملات اخیر خود را در افغانستان به کمک طالبان انجام داده است. وزارت صحت افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته 259 مورد نوع مثبت کرونا ثبت شدند. وزیر خارجه امریکا می گوید در حالی که ایران به مشکل کرونا مبتلا است، حکومت این کشور منابع را برای گسترش تروریسم استفاده می کند. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان می گوید در تحقیقات اخیر معلوم شده است که داعش حملات اخیر خود را در افغانستان به کمک طالبان انجام داده است. سرپرست وزارت داخله مسعود اندرابی در یک پیام ویدیویی به مناسبت حملات دیروز در کابل و ننگرهار در این مورد صحبت کرده است.
گرفتاری هایی که در آخر کردیم از گروهی که به نام داعش است، نماینده توانی نزدیک حقانی با گروه داعش است و در عین حال حمله که صورت گرفت یک جنایت جنگی است و نماینگر ازی است که طالبا هیچ نوع تعهدی به توافقاتی که صورت گرفته ندارن.
امریکا و اتحادیه اروپا و همچنان سازمان‌های حقوق بشر این حملات را با شدت محکوم کردند. در حمله دیروز بر یک شفاخانه زایشگاه در کابل 14 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. همچنان در مراسم جنازه در ننگرهار در نتیجه انفجار 26 نفر جان داده و 68 نفر زخم برداشتند. طالبان دست داشتند در این حملات را رد کردند. مقام‌های ولایت تخار می‌گویند که 4 پلیس محلی و 3 شورشی طالبان در جریان درگیری در ولسوالی دشت قلعه کشته شدند. عبدالخلیل اسیر، سخنگوی قمانداني امنی ولایت تخار، به رادیو آزادی گفت:
نیم ساعت درگیری جریان داشت و نیروهای پلیس محلی از خود مقاومت نشان دادند، ولی متأسفانه 4 نفر از این نیروها به شهادت رسید و 4 نفر هم زخمی داشتند. و در این درگیری 3 نفر از مخالفین کشته شد و 2 نفر زخمی داشتند. زمان نیروهای کمکی که در اون محل رسید جنگ خاتمه پیدا کرد.
طالبان مسلح در این مورد به رسانه ها تا هنوز چیز نگفتند. وزارت صحت افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته 259 مورد نوع مثبت کرونا ثبت شده است. معاون وزارت صحت افغانستان وحید الله مجروح امروز در کابل به خبرنگاران گفت این ارقام بعد از آزمایش تقریبا 600 نفر مشکوک به این مرض تثبیت شد. او افزود:
در 24 ساعت گذشته ما آشنایی بسیار جدی از وجود این تهدید و افزایش سطح تهدید داریم. 5 واقعی مرگومی در 24 ساعت گذشته داشتیم و 42 هموطن ما شفایاب شدند.
با گفته ای آقای مجروع، به این ترتیب تعداد افراد مبتلا شده به مرض کووید 19 در افغانستان به 5226 نفر رسیده است. تا حال در حدود 600 نفر از این بیماری نجات پیدا کردند و 132 نفر وفات کردند. وزارت خارجه افغانستان می گوید سر از امروز کمیساران سرحدی ایران و افغانستان در مورد فشارها و شکنجه شدن افغانها از سوی ایران تحقیقات را آغاز می کنند. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است این تحقیقات تا زمان دوام می کند که چگونگی کامل این واقعه معلوم شود و عاملین آن به پنجه عدالت تسلیم شوند. نظر به گزارش ها تقریبا 2 هفته قبل ایران 70 کارگر افغان را که به طور قاچاقی به ایران گذشته بودند در آب انداخته که درباره کشته و غرق شدن 23 تن از این افراد خبر رسیده است. حکومت افغانستان این عمل را وحشیانه خوانده و از ایران خواسته است که عاملین این حرکت را مجازات کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو میگوید حکومت ایران از منابع خود برای گسترش تروریسم استفاده میکند، در حالی که این کشور با کشنده ترین شیوع ویروس کرونا در شرق میانه روبروست. وزیر خارجه آمریکا که امروز 13 ماه می به بیت المقدس رسید، با صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و دیگر اعضای کابینه نو اسرائیل در مورد فعالیت های ایران در شرق میانه، بحران سوریه و شیوع ویروس کرونا صحبت دارد. پامپیو قبل از رفتن برای ملاقات با صدراعظم اسرائیل در عقب دروازه های بسته گفت حتی در شرایط شیوع این مرض، رژیم آیت الله ها در ایران منابع این کشور را برای توسعه دهشت در جهان استفاده می کند، و آن هم در یک زمانی که مردم این کشور در داخل با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم می کند. با گفته آقای پامپیو، این عمل نماینگر وجدان افراد است که ایران را رهبری می کند. و سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید مسکو با هر نوع کوشش آمریکا برای توسعه ممنوعیت فروش اسلحه به ایران و احیای تحریم‌ها علیه این کشور مخالفت خواهد کرد. بیانات روز گذشته واسیلی نبنزیا واضح ساخت که آمریکا برای ادامه ممنوعیت فروش اسلحه به ایران بعد از تکمیل مهلت آن در ماه اکتبر در شورای امنیت ملل متحد با مشکل روبرو خواهد بود، زیرا روسیه در این شورا حق ویتو دارد. ایالات متحده می خواهد ممنوعیت فروش اسلحه متعارف به ایران برای همیشه از سوی ملل متحد تمدید شود. و وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو گفته است آمریکا هر کار ممکن را انجام خواهد داد که به این هدف برسند. پایان اخبار.
ساعت 57 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت دفاع افغانستان می گوید عملیات تهاجمی بر ضد گروه های مخالف مصالح حکومت را آغاز کرده است.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا از حالت سپاه فعال بیرون شدند، در حالت تهاجمی قرار دارند. یک سلسله پلان ها و برنامه ها به خاطر اجرای عملیات های تهاجمی وجود دارند.
وزارت خارجه آمریکا از حکومت افغانستان و طالبان خواسته تا مسئولین حملات دیروز در کابل و ننگرهار را به عدالت بکشانند. از خانم هم می شنوید که انسانیت را تحریف نموده و دیروز به نوزادان شیر می داد که تازه مادرانشان را از دست داده بودند.
زمانی که اونا شیر می دادم اصلا هیچ احساسی نداشتم که اینا طفل منی هستند. با پمو روح و روان و پوست و جسم خوام اونا را احساس می کردم.
برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
سابق دنانوایی ما چوب خط داشتیم، یاد میاید که بیادرک خورد و میرفت نان میگرفت، هر تعداد نانی که کار داشتیم مثلا 5 دانه 6 دانه بازون نانوایی میگرفت، نان میداد چوب خط میکرد.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت دفاع افغانستان گفته عملیات تهاجمی را بر ضد گروه‌های مخالف مصالح حکومت آغاز کرده. اقدام پس از حملات مرگبار دیروز در کابل و ولسوالی خیوی ننگرهار اتخاذ شده. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
پس از حمله های خونین در ولایت های کابل و ننگرهار، وزارت دفاع افغانستان از افزایش حمله ها در برابر طالبان و دیگر گروه های حراس افغان خبر می دهد. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو زدی گفت که گروه های مسلح مخالف در هیچ نقطه کشور محفوظ نخواهند ماند.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا از حالت دفاعی فعال بیرون شدند، در حالت تهاجمی قرار دارند. یک سلسله پلان ها و برنامه ها به خاطر اجرای عملیات های تهاجمی وجود دارد و در هر قسمت از افغانستان طالبان و دیگر گروه های توریستی مسئول نخواهند ماند. بالایشان حملات تهاجمی از طریق زمین و هوا اجرا خواهد.
از سوی هم طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان برای رادیو زدی گفت که از شب گذشته به این سو نیروهای امنیتی افغان از حالت دفاعی بیرون شدند و به گفته او پس از این قضیه متفاوت خواهد بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از آن به نیروهای امنیتی افغان دستور اختیار کردن حالت تهاجمی در برابر طالبان و گروه های حراس افغان دیگر را داد که در این اواخر حمله های خونین این گروه ها به شمول کابل در بیشتر ولایت ها شدت گرفتند. در حمله مهاجمان این اتحادی بر شبخانه ملی صد بستر دشت برچی در کابل و همزمان در حمله بر مراسم جنازه یک فرمانده پلیس محلی در ولسوالی کوسکنره خیوه ولایت ننگرهار کم از کم 42 تن کشته و بیش از 90 تن زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام روز گذشته در یک پیام ویدیویی حمله ها را در کابل و ننگرهار کار طالبان و گروه داعش دانست و گفت که پس از این نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در حالت تهاجمی قرار گیرند. اما طالبان با نشر اعلامیه گفتند که این گروه در حمله های کابل و ننگرهار دست نداشتند و پس از این عواقب شدت جنگ بر دوش اداره کابل است. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت که طالبان به صلح متحد نیستند و در برابر این روند موانع ایجاد می کنند. آنچه که طالبان برعکس حکومت را به آن متهم می کند.
گروه طالبان انکار این مسئله را کرده نمیتند و مردم افغانستان قرار نیست که باید اعلامیه انکار دست داشتن طالبان در جنایاتی که اینا مرتکب شده، نه تنها در 24 ساعت گذشته بلکه در 19 سال گذشته مردم را فراموش کنند. و بدون شک امروز هم ادامه جنگ و ای که ما در پروسه صلح هنوز پیشرفت نداریم، این به نتیجه تعهد این گروه برای ادامه خشونت و حراست پری است.
پس از امضای توافقنامه صلح امریکا و طالبان در ماه هود در قطر، مقام های افغان به نیروهای امنیتی کشور دستور دادند که حالت دفاعی را اختیار کنند. اما پس از آن حکومت افغانستان ادعا کرد که طالبان خشونت ها را افزایش دادند و مواد توافقنامه را نقض کردند، ادعایی که از سوی طالبان رد شده است. طالبان گفتند که بر اساس توافقنامه متحدند که بر نیروهای خارجی حمله نکنند، اما در کنار آن در حمله هایشان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان نیز 40% کاهش آورده اند. در همین حال شماری از آگاهان نظامی میگویند که گرفتن تصمیم های احساساتی در آستانه مذاکرات صلح می تواند این روند را متاثر کند. امرالله امان جنرال بازنشسته و آگاه امور نظامی در مورد به رادیو زادی گفت که انجام چنین حمله ها احتمال دارد از سوی حلقه های تنظیم شود که تلاش دارند در برابر روند صلح مانع ایجاد کنند.
شنونده عزیز، رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیشب دستور داد که بر دفع حملات و تهدیدات طالبان و گروه های تروریستی نیروهای افغان به حالت تهاجمی در بیایند. اقدام بر وضعیت فعلی و روند صلح چی تأثیر خود گذاشت؟ همکارم فرشته نگاه همین سوال از در آغاز گفتگوی تلفنی با محمد شفیق امین کارشناس امور سیاسی افغان پرسیده.
حوادث اخیر وحشتناک وضعیت پیچیده ای را به وجود آورده و با توجه به موضع‌گیری های اخیر حکومت افغانستان احتمالاً که جنگ دوباره از سر آغاز خواهد شد و با پیچیدگی خاص آغاز خواهد شد. اما من فکر میکنم از طرف دیگه ایالات متحده امریکا ارزش قائل هست به موافقت نامه ای که با طالبان در قطر امضا کرده. به باور ما اگر امریکایی ها ارزش قائل شوه، تا حال معلوم بشه که دولت امریکا ارزش قائل هست و نمیگذاره که موافقت نامه قطر با یک وضعیت نامعلوم مواجه شوه. فکر میکنم که این وضعیت قابل کنترل هست و احتمالاً که ما به طرف جنگ نخواهیم رفت.
اما در توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان سر کاهش خشونت ها هم تاکید شده، اما از وقتی که این توافقنامه امضا شده در 29 فوریه افغانستان شاهد کاهش خشونت نه بلکه افزایش خشونت بوده. در صورتی که امریکا با حکومت افغانستان هم توافق داره که در جنگ علیه تروریسم این کشور کمک میکنه، فکر نمیکنین که امریکا هم به نحو همکاری کنه در جنگ علیه تروریسم؟
دقیقا مسئله کاهش خشونت یک بخش مهم از توافقنامه قطر بود، اما من فکر میکنم به استثنای حملات اخیر که دیروز انجام شد، امریکایی ها از کاهش خشونت به طور نسبی راضی به نظر میرسه. یعنی فکر میکنه که طالبان با کاهش خشونت متحد هست. اگر که به سطح مطلوب راضی نیست، اما به طور نسبی من فکر میکنم باور من این است که امریکایی ها از وضعیت راضی به نظر میرسه. از طرف دیگه من فکر میکنم که امریکایی ها بیشتر برای ادامه جنگ آماده نیستن. باور من است که امریکایی ها تلاش میکنه که راه حل های سیاسی به نتیجه برسه برای پایان جنگ و از ادامه جنگ خودداری خواهد کرد. من فکر میکنم که با توجه به بس امریکایی ها بیشتر علاقمند به ادامه جنگ در قبال طالبان نیست و تاکیدش بیشتر روی نتیجه دادن راه حل های سیاسی خواهد بود.
شفیق امین کارشناس امور سیاسی افغان بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت خارجه امریکا از حکومت افغانستان و طالبان خواسته تا مسئولین حملات دیروز در کابل و ننگرهار را به عدالت بکشانند. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا، هر دو حمله با شدیدترین الفاظ محکوم شده و در او آمده که تروریست ها در اهداف خود کامیاب نخواهد شدن. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
وزارت خارجه امریکا از حمله گروهی بر شفاخانه صد بستر دشت برچی کابل با عنوان شریرترین عمل در برابر غیر نظامیان یادآوری کرده است. در اعلامیه این وزارت همچنان آمده که حمله بر مردم بی‌دفاع نابخشوده نیست. در ادامه به حمله انتحاری در مراسم بخاک سپاری یک فرمانده نظامی در ولایت ننگرهار هم اشاره شده و آمده است که تروریستان با کشتن غیر نظامیان هیچگاه به اهدافشان نخواهند رسید. وزارت خارجه امریکا هر دو حمله را خیلی هراسناک دانسته و گفته است با توجه به اینکه گروه طالبان دست داشتن در هر دو رویداد را رد کرده، حالا این گروه و حکومت افغانستان باید به صورت هماهنگ مسئولین این گونه حملات را به عدالت بکشند. در ادامه آمده است تا هنگامی که خشونت ها به صورت گسترده در افغانستان کاهش نیابد و پیشرفت قابل توجه در مذاکرات صلح نشود، افغانستان از تروریسم آسیب پذیر خواهد ماند. مسئولیت حمله ننگرهار را گروه داعش پذیرفته، اما تا هنوز کسی مسئولیت حمله گروهی کابل را به عهده نگرفته است. روز سه‌شنبه همزمان با حملات در کابل و ننگرهار، مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که از خشونت‌ها در افغانستان نسبت به پارسال کاهش قابل توجه آمده است. به گفته پومپیو، سال گذشته به صورت حد اوسط روزانه 80 تا 100 مورد خشونت در افغانستان رخ می‌داد، اما به استدلال و پس از امضای توافق امریکا با طالبان میزان خشونت‌ها کاهش یافته است. پیش از امضای این توافق در 29 فوریه هفته ای کاهش خشونت از سوی حکومت افغانستان و طالبان به اجرا گذاشته شد. نیروهای امنیتی افغان در حالت دفاعی قرار گرفتند و تا دیروز تنها از حملات دفاع می کردند. اما رئیس جمهور اشرف غنی پس از دو حمله مرگبار دیروز به تمامی نیروهای افغان دستور داد تا دوباره به حالت تهاجمی درآیند.
طالبان او طول توریستی دلو او گروپونو دیبریدونو او تهدیدونو
برای دفع حملات و تهدیدهای طالبان و گروه‌های تروریستی و سرکوب آنها به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور می‌دهم که به جای حالت دفاعی دوباره به حالت تهاجمی درآیند و عملیاتشان را بر ضد دشمن آغاز کنند. طالبان به این اقدام واکنش نشان داده و اعلام حملات تهروزی را با هشدار جنگ پاسخ دادند. در اعلامیه این گروه آمده که اشرف غنی می‌خواهد جنگ را در مناطق تحت حاکمیتش شدت بخشد. این گروه همچنان رویدادهای دیروز در کابل و ننگرهار را نکوهش کرده است. با آنکه وزیر خارجه آمریکا می‌گوید خشونت‌ها در افغانستان کاهش یافته، اما در میدان‌های جنگ خبر از این کاهش دیدن نمی‌شود. خبرگزاری‌های غربی گزارش می‌دهند که تنها در 1.5 ماه طالبان نزدیک به 5000 حمله را در افغانستان انجام دادند. بر اساس توافق میان آمریکا و طالبان انتظار می رفت مذاکرات بین الافغانی در دهم ماه مارچ آغاز شود. شرط طالبان برای آغاز این مذاکرات رهایی 5000 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان بوده است. حکومت اضافه از 1000 زندانی طالبان را رها کرده. اما درست پیش شورای امنیت ملی افغانستان گفت از اینکه طالبان خشونت‌ها را کاهش ندادند، روند رهایی زندانیان آنها متوقف می شود. پیش از این شمار از آگاهان نظامی از وضعیت دفاعی نیروهای امنیتی انتقاد می کردند و می گفتند چون این حالت تنها با تلفات به همراه می شود و نتیجه دیگر نمی داشته باشد. دو روز پیش وزارت دولت در امور صلح ابراز امیدواری کرده بود که تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در جریان روزهای عید پیشرو ادامه دارد، اما حالا به نظر می‌رسد که با قرار گرفتن نیروهای امنیتی در حالت تهاجمی دیگر خبر از آتش بس نخواهد بود.
حمله Save the Children یا سازمان بین المللی که حمایت از اطفال، حمله بیرحمانه دیروز بالای شفاخانه نسایی بولادی در کابل شدیداً محکوم کرده و در اعلامیه گفته که نوزادای تازه متولد و زنان بعد از زایمان دیروز کشته شدند و یک حمله شوم و ناجوانمردانه بود. بر اساس اعلامیه Save the Children، لحظات اول کودک باید در آغوش مادر سپری شود، نه در دود و بارود. شنوندی عزیز، میگن اگر درد احساس کردی زنده هستی و اگر درد دیگر را احساس کردی انسان هستی. گاه با دیدن بدیها، جنگ و کشتن مردم بیگناه، ما و شما به این فکر میفتیم که انسانیت چی شد؟ آیا چیزی به نام انسانیت در بعض انسان ها موجود است؟ پاسخ این سوال شنونده عزیز میتونیم اعتبتیم که بله، انسانیت زنده است و این واقعیت دیروز در عمل مقبول یک خانم افغان دیدیم که بعد از حمله بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل به شفاخانه افغان ترک رفت، البته جایی که بعضی از این نوزادها در اونجا تداوی می شدن و به کودکای نوزادی که مادرایشون تازه کشته شده بود شیر داد. یمل بر علاوه که مثال خوب از انسانیت است، نمایانگری واقعیت مقبول هم هست که رنگ خون انسان ها و مزه شیر انسان ها یکیست و صادقانه می دانیم نقش مسمر خود در کاهش مصیبت هایی که بالای انسان های دیگه می آید بازی کنیم و به پدیده انسانیت خدمت صادقانه کنیم. فیروزه عمر، یک باشنده کابل، دیروز تصمیم گرفت برای شیر دادن به این نوزادایی که تازه مادرای خود از دست دادن به شفاخانه بره و فرزند و همسر خود در خانه ماند. ایزن که 27 سال است، یک روانشناس است و تانست برای لحظات مهر مادری برای نوزادای نیازمند بده. همکارم جاوید نعیمی با خانم فیروزه عمر صحبت کرده و نخست ازش خواسته تا در مورد تصمیمش برای شیر دادن به این نوزادا بگویه.
روز زمانی که او حادثه رخ داد، مطمئنن همه ما لرزیدیم، به مخصوصا زمانی که مادر باشی میتونی طبیعتا بیشتر درک بکنی و بیشتر روی تمام کسایی که مادر بودن دیروز بیشتر لطمه بیشتر وارد شد. در زمانی که من از حادثه با خبر شدم، مثلا نمیتونستم خور کنترل بکنم، با وجود از اینکه من یک روانشناس هستم، باز هم اونقدر سرم تاثیرگذار شده بود که من مثلا مو حالت روانی من فوق العاده خراب شده بود. ای فکر میکردم، مثلا حالت نگرانی داشتم که من چگونه میتونم به یک اطفال کمک بکنم و چگونه میتونم حداقل کوچکترین کاری برای از اینا انجام بدم.
بله، یعنی چی شما را به شفاخانه به سوی نوزادان کشان که گرسنه نبودند؟
نزدیک افطار شده بود، تفرخ خور شیر می دادم، با وجود از اینکه چندین دفعه شیر داده بودم، باز هم مجدد و شیر می خواست. و یک دفعه زمانی که شیر می دادم، یک احساس خیلی بده برای من درست داد، بغض من گرفت که طفل من از صبح چندین بار شیر خورده، با آغوش من باز هم کمی احساس میکنه، باز هم دوست داره که شیر بنوشه و تغذیه بشه. او طفلکایی که هنوز جهان لمس نکردن، هنوز دنیا لمس نکردن، هنوز
آغوش مادر را لمس نکردن به این وضعیت و گرسنه در خود کلینیکم. همین مسئله باعث شد که واقعا من گریه گرفته بود و گریه میکردم و هیچ در جستجوی ازی بودم که گرای حل پیدا بشه. با شوهر خوب مشوره کردم و با که چی کار ما میتونیم بکنیم و با مشوره از اونا همی تصمیم گرفتیم که ما کوچکترین کاری که من میتونم بکنم، من هم یک مادرم و فعلا طفل شیر خار دارم که 4 ماهه پسرک دارم، گفتم ایر باید میرم به کلینیک و برای از او طفلکا شیر میدم و این طفل رایانتو نگاه کن.
و همسرتان در اقدام با شما تا چه حد همکار بود؟
شوهر من با کمال خوشحالی و خیلی مشتاقانه و با اشتیاق به زیر گفت هیچ مشکل نداره و او همون طفلک مار گرفت و با وجود از او که او خیلی تقریبا 5 جمعی 4 ماهی که تولد شده من خانه هستم و خیلی به من وابسته است، با وجود همون گریه از او از نظر خود دور کردم و زمانی که او وضعیت را در شفاخانه دادم دیدم وضعیت بود که اصلا نمیشه او را آدم توصیف بکنه. 19 طفل که ایش سرپرست است برای از اونا وجود نداشت، یکی زخمی بود، یکی حالت بیوشی بود، یکی سلوم وست بود. ما مادرها که نمیخواییم خار و پای طفلا ما بخله، مطمئنن اگر مادر از اوی کسی که شهید شده روی هزو هم مطمئنن نارامه که طفلک از او به او حالته. ما او طفلکار زمانی که دیدم واقعا وضعیت من خراب شد، ولی سعی کردم که استوار و مقایم باشم و اونا رو هر کدام با آغوش خو گرفتم. چند تایی از اونا که وضعیت نسبتا خرابتر بود با مشوره دکتر صاحبای کمونج بودن، من اونا رو با آغوش خو گرفتم و شیر دادم.
بله، شما گفتین که روانشناس هستین، چطور یافتین نوزادان را هنگامی که از شیر شما تغذیه شدند؟
زمانی که طفلکار شیر می دادم با موچش نگاه معصومانه خود که طرف می دید می گفت، آدم احساس می کرد که می گفت چرا، یعنی سوال می کرد چرا من، چرا به این وضعیت باشم، چرا سرنوشت با من چنین کرد و چرا باید مادر می کنار من نباشه. البته نه ای که اینا رو به خاطر قلوب بگم، واقعا واقعا همی احساس رو از داخل چشمه از اونا می کردم و زمانی که اونا شیر می دادم اصلا هیچ احساسی نداشتم که اینا طفل منی هن و اینا، یا دقیقی بگم که اونا از قوم منی هن. با پمو روح و روان و پوست و جسم خوم اونا رو احساس می کردم و فکر می کردم واقعا متعلق به منن و مانند رایان فرزند خود منن و اونا شیر دادم و الحمدلله. نمی فهمم که حالا بگم معجزه باشه، چی بگم برای شما اسمش رو بگذارم، همون کودک‌ها خیلی آرام شدن و خود من با وجود از اینکه آرام به لحاظ درونی نشدم، ولی حداقل کوچکترین کاری که از دست من برمی آمد زمانی که او رو انجام دادم اندک احساس آرامی پیدا کردم.
فیروزه عمر خانم عزیز بود که دیروز به نوزادایی که شیر داد که تازه مادرای خود از دست داده و گرسنه بودن.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید، azadiradio.com.
افغانستان و ایران بررسی های مشترک خود درباره کشته شدن افغان ها در سرحد میان دو کشور امروز آغاز می کنند. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
به دنبال گزارش ها درباره کشته شدن مسافران افغان در مرز هرات با ایران، حکومت افغانستان میگوید این رویداد را تا تامین عدالت با تمام قوت بررسی خواهد کرد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت در نتیجه مذاکرات میان افغانستان و ایران توافق شده است که کمیساری های سرحدی افغانستان و ایران بررسی هایشان را به روز چهارشنبه در این باره آغاز کنند.
در نتیجه مذاکرات میان افغانستان و ایران توافق به عمل آمد که کمیساریهای سرحدی دو کشور تحقیقات خویش را در محل حادثه آغاز نمایند. تحقیقات مزبور مبنی بر قرارداد کمیساران سرحدی بین ایران و افغانستان منعقده سال 1335 هجری شمسی روز آغاز خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشور میگوید که آغاز این بررسی ها چگونگی رویداد را روشن خواهد کرد و زمینه تامین عدالت را فراهم خواهد ساخت. پیش از این مقام های حکومت افغانستان تایید کردند که 13 روز پیش به تاریخ 19 ماه ثور مرزبانان ایرانی بیش از 50 مسافر افغان را شکنجه کردند و 23 تن آنها را به حریرود انداختند. با آنکه ایران دست داشتن مرزبانانش را در این رویداد رد کرده، اما این حادثه با واکنش های جدی در سطح افغانستان و جهان روبرو شد. ریاست جمهوری افغانستان 4 روز پیش هیئتی را برای بررسی ادعاهای شکنجه و هلاک کردن مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی توظیف کرد. اکنون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید هرچند بررسی های این هیئت پایان نیافتند، اما بر اساس یافته های این هیئت تا کنون از محل رویداد 10 جسد دریافت شده است، 11 تن نجات یافتند و 17 تن دیگر هنوز هم ناپدید هستند.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم سید سمی عباس با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در تحقیقات اخیر معلوم شده است که داعش حملات اخیر خود را در افغانستان به کمک طالبان انجام داده است. طالبان دست داشتن در این حملات را رد کردند. مقام های ولایت تخار میگویند که 4 پلیس محلی و 3 شورشی طالبان در جریان درگیری شب گذشته در ولسوالی دشت قلعه کشته شدند. وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 259 مورد نو مثبت کرونا ثبت شده است. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو میگوید حکومت ایران از منابع خود برای گسترش تروریسم استفاده میکند، در حالی که این کشور با کشنده ترین شیوع ویروس کرونا در شرق میانه روبرو است. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته است مسکو با هر نوع کوشش آمریکا برای توسعه ممنوعیت فروش اسلحه به ایران و احیای تحریم‌ها علیه این کشور مخالفت خواهد کرد.
قبل از اینکه برنامه های افتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، گزارش داریم از اظهارات وزارت صحت افغانستان در مورد بیماری کرونا. این وزارت گفته در 24 ساعت گذشته 259 مورد تازه مثبت کرونا در کشور ثبت شده و این مجروع معین عرصه خدمات صحی این وزارت. امروز در یک نشست خبری گفت که با ثبت موارد جدید تعداد قضیه های مثبت کرونا در کشور به بیش از 5000 میرسه. فرشته ندا جزئیات داره.
وزارت صحت عمومی افغانستان از افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور نگران است. این وزارت بر رعایت توصیه‌های صحی و محدودیت‌های گشت و گذار تاکید می‌کند. وحید مجرو معین ارزی خدمات صحی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در 24 ساعت گذشته آزمایش ویروس کرونا در 259 تن مثبت شده است. آقای مجرو در مورد دلایل افزایش ویروس کرونا در کشور گفت:
یکی از دلایل اونجا قسم که ما همیشه ذکر کردیم بی‌پروایی ما به عنوان شهروند هست. متاسفانه هر روز جاده‌های ما شلوغ‌تر میشه، هر روز استفاده از ماسک کمتر میشه که خلاف تمام اصول بهداشت هست و روابط اجتماعی نزدیکتر میشه و فاصله اجتماعی به فراموشی سپرده میشه. بسیار دردآور هست، دردش به هر خانه و خانواده و به هر کوچه و گوشه شهر میرسه.
وحید مجروم میگوید در 24 ساعت گذشته 5 نفر به علت بیماری کووید 19 درگذشته و 42 نفر بهبود یافتند. به این ترتیب تعداد مجموع افراد بهبود یافته به 646 تن و شمار جانباختگان به 132 تن می رسد. به گفته آقای مجرو با ثبت این موارد جدید تعداد کل موارد ابتلا به کووید 19 در کشور به 5226 تن می رسد. با آنکه وزارت صحت بر پابندی بر محدودیت های وضع شده و توصیه های صحی تاکید می کند، محمد یعقوب حیدری والی کابل به تازگی طرحی را برای بازگشایی فروشگاه ها به کابینه می سپارد. آقای حیدری می گوید پس از تایید و یا رد طرح بازگشایی دکان ها تصمیم نهایی در این زمینه گرفته خواهد شد.
از تمام همین ریسکی که برای مصاب شدن مردم از جلوگیری کرده باشیم مشترک راه را باید بسنجیم، ولی از گپ اساسی همی است فاصله اجتماعی مراعات شوه، تمام توصیه هایی که وزارت صحت داره اون شما رعایت و مراعات، اگر رعایت مراعات نکنین ولو که شما را سبا دولت اجازه بده پس فردا پس بسنجیم.
در همین حال وزارت خارجه میگوید تا کنون 39 شهروند افغانستان در بیرون از کشور به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. گران هیواد سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این وزارت تا کنون توانسته 842 میلیون دلار آمریکایی تعهد کشورهای جهان را برای تجهیزات طبی مواد غذایی در راستای مبارزه با ویروس کرونا به دست آورد.
با کرونا میمانیم شنونده عزیز، طرح جدید مصوبه در مورد انفاذ آتش بس در سراسر جهان به خاطر همگیری ویروس کرونا توسط جرمنی و استونیا به شورای امنیت ملل متحد ارائه شده. آرش همایون جزئیات دارد.
طرح جدید مصوبه در مورد انفاذ آتش بس در سرتاسر جهان به خاطر همگیری ویروس کرونا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است. این طرح می تواند آخرین فرصت برای حل اختلافات چند هفته‌ای در مورد اشاره به متن سازمان صحی جهان یا WHO در مورد همگیری ویروس کرونا باشد. چین می خواهد که در طرح جدید مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به متن مربوط به سازمان صحی جهان اشاره شود، اما ایالات متحده آمریکا با آن مخالف است. در پایان هفته گذشته واشنگتن و پیکینگ مسئولیت قطع مذاکرات را رد کردند که بعد از درخواست 23 مارچ آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد انفاذ آتش بس در سرتاسر جهان آغاز شده بود. طرح جدید این مصوبه توسط جرمنی و استونیا 12 اپریل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، طرح این مصوبه توقف کلی و فوری خشونت‌ها را در همه شرایط در جهان در دستور کار قرار می‌دهد. این اقدام برای کمک به حدود 20 کشور در حال بحران یا جنگ انجام شده تا تلاش‌هایشان را به همگیری ویروس کرونا متمرکز کنند. در طرح جدید مصوبه این پیشنهاد مکث بشردوستانه برای حداقل 90 روز پیهم خوانده شده تا کمک‌های لازم به جوامع شدیداً آسیب دیده رسانیده شود. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قبلا خواهان برقراری فوری آتش بس در افغانستان شده و اتحادیه اروپا نیز از درخواست ایالات متحده آمریکا در مورد آتش بس بشردوستانه در افغانستان استقبال کرده است. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان 10 اپریل گفت این اتحادیه و آمریکا در مورد انفاذ آتش بس که گزینه نه بلکه یک ضرورت است هم نظرند. با گفته رولاند کابیا تقریبا همه جهان خواستار تأمین آتش بس در افغانستان است. تا هنوز تاریخ دقیق رایگیری روی این طرح تعیین نشده، اما اگر هیچ یک از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را ویتو نکنند، تطبیق آن می تواند به سرعت اتفاق بیفتد. ایالات متحده آمریکا که تمویل سازمان صحی جهان یا WHO را متوقف کرده، مخالفتش را با ذکر این موضوع در متن مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد رسیدگی به همگیری ویروس کرونا اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سازمان صحی جهان را به سوی مدیریت بحران و اعتماد بیش از حد به اطلاعات چین متهم کرده است. در طرح جدید مصوبه ارائه شده توسط جرمنی و استونیا به شورای امنیت سازمان ملل متحد و متن مربوط به سازمان صحی جهان اشاره نشده، اما دیده شود که آیا چین با آن رای موافق خواهد داد یا خیر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، با امید این که از حوادث روزگار به دور بمانید، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری را خدمتتان تقدیم می نماییم. موضوع این هفته ما مساعدت و کمک به اطفال بی‌بضاعت است که به اطفال نادار و خانواده های فقیر چگونه مساعدت می شود؟ آیا در وقت مساعدت عکس گرفتن و نشر و پخش آن از طریق سایت های اجتماعی کار درست است یا خیر؟ مساعدت غیر اخلاقی چی تأثیر بالای اطفال می گذارد؟ قانون در این مورد چی گفته است؟ حقوق بشر افغانستان در مورد این که مساعدت به چی نحو صورت بگیرد تا عزت نفس طفل صدمه نبیند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه که با آقای رحمان علی، سرپرست ریاست دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر در کابل و هماهنگ کننده بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان انجام داده ایم، مشنوید. محترم، در رابطه با این که برخی افراد هستن که به اطفال بی‌بضاعت وقت کمک میکنن، مساعدت میکنن، از اونا عکس میگیرن که از طریق فیسبوک و یا سایت های دیگه اینترنتی میخواین که نشر و پخش کنن، آیا این کار مناسب است از نگاه حقوق بشری؟
یک مسئله بسیار مهم اینه که دادخواهی برای اطفال و برای بویژه تمام قربانیانی که در این شرایط سخت و دشوار کرونایی قرار داره. خوب است که صدای از اینا به عنوان دادخواهی بلند شود و به گوش به اصطلاح حکومت و تمام متولیان طفل و حقوق طفل رسانیده شود. اما در بعد دیگه قضیه این خیلی مهم است که این کار چگونه باید صورت بگیرد. این کار باید به گونه صورت بگیرد که به هیچ وجه اعتبار عزت نفس و هویت طفل صدمه نرساند. در رابطه با آنچه که امروزه ما با تاسف یک مورد از قضایایی را داشتیم، یک ویدیوی به اصطلاح یک کلیپی که نشر شده بود در رسانه های اجتماعی ظاهرا نشان می دهد که یکی از خبرنگارا هست، حالا ظاهرا آمده اول خب دست به گردن طفل دختر میندازه، در این حال که دست خود می پیچانه به گردن طفل، دست به چادر می زنه، به جان طفل می زنه. اینا کاملا مواردی است خلاف ارزش های حقوق بشری، خلاف قانون و خلاف اخلاق رسانه ای. چنین کارهایی به هیچ وجه نباید صورت بگیره.
بسیاری ها به این عقیده هستند که امی قسم کارهایی را که میکنن، یعنی عکس برداری که میکنن در وقت مساعدتشون، به این معنا که یعنی ما میخواییم که با این کار توجه دیگه مؤسسات خیریه را جلب کنیم که اونا هم کمک های مثلا بتانن برامی اطفال بی‌بضاعت بکنن. آیا این پندارشان کار خوب است؟
خب اگر صدای طفل را با توجه به اون نرم و استانداردهایی که اخلاق رسانه‌ای ایجاب میکنه انجام بده، مشکلی وجود نداره. اما باید لازم نیست که لزوماً اینا به شیوهی که آل کار انجام میشه، از همه کلیپ ویدیویی که اخیراً نشر شده من خدمت شما گفتم، این شکل و شیوه به هیچ وجه قابل قبول نیست و این خلاف ارزش های حقوق بشری، خلاف تعهدات بین المللی حقوق اطفال و خلاف قانون است.
بله، و چیزی که دیگه که ما میخواستیم بفهمیم این که مثلا یک شخص که خیرخواست میخواد که او کمک کنه برای اطفال بی‌بضاعت یا به خانواده های بی‌بضاعت، به کدام شکلش بهتر است که عمل کند؟
اینا وقتی میرن میخواد صدای طفل یا وضعیت طفل بیان بکنه، میشه در یک جمع، خب اگر اطفال حضور داشته باشن از اونا به صورت جمعی بپرسن، ولی فاصله اجتماعی رو باید قطعا مراعات بکنن. این میشه از دهان خود طفل صدا بگیره، بعد ایره نشر رو پخش بکنه. در این صورت مشکل به وجود نمیاد. و از طرف دیگر میتونه با خانواده های طفل صحبت بکنه که شما وضعیت شما چگونه هست و این وضعیت مثلا کرونایی تأثیرات را بر طفل و حقوق طفل شما در خانه و در جامعه بجا گذاشته. این روش مناسب خود بود.
بله.
در این قسمت نکته که بسیار مهم است، اول امو به اصطلاح اخلاق رسانه‌ای باید مراعات شود، دومی که حرمت نهاده شود به طفل، و سومی که محرمیت باید حفظ شود و حتی باید از طفل پرسیده شود که اینمی ما که میخواییم با شما مصاحبه بکنم شما قبول دارین یا ندارین، چون خود طفل نمیتونه در او سطح نیست که بفهمه که آیا این کاری که مصاحبه که من انجام میتونم کار درست است یا ندرست. میشه از پدر و مادر طفل، از ولی طفل اجازه بگیره که آیا شما اجازه میتین که من همراهشان صحبت بکنم و بعد تصویر این طفل به نشر برسه و از طریق مثلا رسانه های اجتماعی در معرض دید دیگران قرار بگیره یا نه. با توجه به این مسائل اینا میتونه که این تصاویر را نشر پخش بکنه، اما بدون رضایت طفل و والدین طفل این کار خلاف است که به نحو از به بهانه کمک به طفل یا دادخواهی برای طفل بلندن صدای طفل از طفل به نحو سوء استفاده صورت بگیره.
محترم، مثلا افرادی که همی آداب معاشرت یا آداب درست مساعدت در نظر نمیگیره، او بالای خود روح طفل یا بالای طفل مثلا چی تاثیرات داره؟
یکی از آسیب ها و مصیبتی که اینا به وجود میاره با این کاری که انجام میده همه که بالای عزت نفس طفل تاثیر میگذارن. هر طفل ذاتن برای خود ارزش قائل به عنوان یک انسان و هر انسانی چه طفل چه کلان چه میانسال چه زن چه مرد دارای کرامت است. اولین تاثیر منفیش اینمیست که کرامت طفل به نحو خدشه‌دار میشه، دچار آسیب میشه، و دومی که عزت نفس طفل آسیب میبینه و روی هم رفته. ای ما یک چیزی به نام منافع اولیای طفل داریم، منافع اولیای طفل صدمه میزنه. اصلا بگویم که شاید مورد توبیخ و سرزنش خانواده و جامعه خود قرار بگیره و این به شدت امو عزت نفس یا ارزشی که طفل به خود پیدا او را صدمه میزنه و در مجموع کرامت طفل را صدمه میزنه.
و بعض خانواده هایی که بی بضاعت از اطفالشان مثلا میروند بیرون از خانه برای مدد خواستن از دیگرا و یا از اونا باز یک قسم عکس برداری شود، شاید بر از اونا قدری موضوع مهم نباشه و عادی باشه می عکس گرفتن. چطور به نظر شما از لحاظ حقوق بشری چی میگین در این رابطه؟
در برخی موارد بله، با توجه به وضعیت اجتماعی که ما داریم، حقوق طفل آنگونه که باید برای جامعه تبیین نشده، حساسیت به اصطلاح لازم در برابر حقوق طفل، کرامت طفل، عزت و اقتدار و ابهتی که طفل باید داشته باشد توجه لازم به این صورت نمیگیره. در بعضی خانواده ها هم مثلا بعضی خانواده ها در قبال ایتو مسائل حساسیت خود از دست داده با تاسف. امیک یک طفلش بره از یک نانبایی یا از یک جای کمک جمع بیاره به خانه تا شب یک لقمنانی به دست بیاره، این را حتی به قبول داره، ولی اگر به اعتبار طفلش صدمه برسه میگه خیر است، گپی نداره. اینا یکی برداشت طفل است، یکی برداشت جامعه، یکی ارزش هایی است که ما به نام حقوق بشر، قانون، اسلام و اخلاق میشناسیم. اگر رفتاری خانواده ها نادرست باشد، اگر رفتار یک کسی که کمک یا مساعدت برای طفل فراهم میکنه یا کسی که به هر بهانه صدای اطفال دادخواهی میکنه برای اطفال، صدای اطفال برای خود اطفال بلند میکنه، باید در مطابقت به قواعد و قوانین باشد. اگر نباشد مورد نقد است، باید اصلاح شود. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افراد تلاش کرده به این که حساسیت لازم در قبال حقوق طفل شکل بگیره در جامعه و یک به یک مسئله و حساسیت لازم تبدیل شود که همه و چی کمک های خیریه که برای طفل کمک فراهم میکنه با توجه به معیارها و استانداردهای ارزشی رفتارشان انجام بدن. بر اساس این هیچ کسی حق نداره که طفل را مورد تبعیض قرار بده، هیچ کسی حق نداره منافع اولیای طفل در معرض خطر قرار بده.
هر کسی که باشه مثلا امطور یک کار را انجام میده در برابر اطفالی که مرز نامساعدت میکنه، یک کار نادرست، یک مثلا یک مساعدت که نادرست میباشه، آیا مجازات داره از نگاه قانون؟
به تردید هر کسی که طفل یک از اقشار آسیب پذیر جامعه است، اینا مستلزم حمایت و کمک هست، اما این کمک و حمایت باید به طرز خاصی صورت بگیره که به هیچ وجه به اعتبار از اینا، به هویت از اینا و به صلابت و کرامت از اینا صدمه نرسه. هر نهاد خیریه ای که یا هر کسی که چه حکومتی دولتی باشد چه نهادهای غیر حکومتی باشد، اگر چنین کاری غیر اصولی را انجام میده، میتونه در قبال پیامد داشته باشد. بله،
یک جهان تشکر، سپاس از شما.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، این بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
امتداد لحظه ها.
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را به این موضوع اختصاص داره. تاریخچه تهیه و استفاده از نان خشک به کجا می رسد؟
هزاران سال قبل در قطعات عسکری ایجاد شد که گفته میشه که در میان سربازان و لشکرگشایان موجود بوده.
نان خشک در زندگی مردم چی اهمیت دارد؟ و اکنون در پخت نان نسبت به گذشته چی تغییرات به وجود آمده است؟
بعد از او در سر از او میز میچینن و برای مشتری ها توزید.
بله بله، باز سر از او میز و باز مردم از بیرون میبینه کدامش که خوشش آمد، از نان وطنی غیر وطنی میگیرن می.
در شروع این برنامه از قدامت تاریخی نان بحث میکنیم. بعدن در مورد ارزش نان توضیح داده میشود و نظریات مردم و گپهای یک تن از نانواییان را هم میشنوید. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
نان غذایی است که از خمیر کردن آرد، خمیر مایه، نمک و ترکیب آنها با آب به اشکال مختلف تهیه می شود. و نانوا به کسی گفته می شود که نان را از آرد در تنور پخته می کند. نان یکی از قدیمی ترین غذایی است که بشر آن را تهیه کرده و تاریخچه آن به دوره سنگی برمی گردد که در این دوره انسان ها برای اولین بار دانه گندم را با آب مخلوط کرده و سپس از خمیر به دست آمده نان پختند. در تاریخ اروپا نیز تقریبا از قرن 1000 قبل از میلاد نان به عنوان غذای اصلی محسوب می شد. در نانهای اولیه خمیر مایه انداخته نمی شد، ولی بعدن انسان ها متوجه شدند که اگر خمیر مایه به خمیر اضافه شود، کیفیت و طعم نان بهتر می شود. با مرور زمان پخت و استفاده از نان در بیشتر کشورهای دنیا رایج شد و اینکه پخت و استفاده از نان چه زمانی در افغانستان رواج پیدا کرد، در این باره خانم محبوبه باوکرخیل رئیس بخش فرهنگ مردم وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان توضیحاتی دارد.
نانوایی هزاران سال قبل در قطعات عسکری و محلهای بود و باش مردم ایجاد شد. تر نانوایی ها گفته میشه که در میان سربازان و لشکرگشایان موجود بوده، مثل که زمان سلطان محمود غزنوی را لقب میتن که در وقت نانوایی به میان آمده. حتی در شاهنامه فردوسی هم بیت های هم در موردش سروده شده و اتهام گفته میشه که در لشکر ابو مسلم خراسانی که بیش از 100 هزار سرباز بودن، گروپی از نانپزان هم داشتن. در ترکیب از این آشپزخانی و انگام لشکرکشی در تابه ها نان پخته میکردن. فامیل های آریایی در هر خانواده یک تنور یا تندور موجود بود که مسئولیت نانپزی را داشت. این مسئولیت نانپزی را معمولا به دوش خانم ها بود که همه روزه هم نان مورد ضرورت فامیل خود آماده می ساختن. همچنین تعداد فامیل هایی بودن که نانایشان را در تابه ها پخته می کردن که شکل دیگری از تنور بودن.
به گفته خانم باوکرخیل، در ابتدا نانوایی ها در افغانستان وجود نداشت. اکثرا در خانه ها نان توسط زنان و دختران جوان پخته می شد. اما رفته رفته با افزایش نفوذ و شهری شدن مردم، نانوایی های زیادی به وجود آمد. چنانچه امروز نانوایی های زیادی در شهر کابل و اکثر ولایات این کشور مصروف نانپزی اند. رحیمه باشنده شهر کابل میگوید آنان از گذشته ها از نان نانوایی استفاده میکردند، آن هم از روی چوب خط که همراه نانوایی داشتند.
سابق در نانوایی ما چوب خط داشتیم. یادم میآید که بیادرک خوردم میرفت نان میگرفت، هر تعداد نانی که کار داشتیم مثلا 5 دانه 6 دانه باز اون نانوایی میگرفت، نان میداد، چوب خط میکرد، خط میکرد که مثلا یک چوب دراز بود، از این طرفی این طرفش سوراخ می بود، اونمو با یک دانه نان بود. به خاطر از اینکه دفتنی پیسه نمی بود که به نانوایی بتیم، باز وقتی که ما آخر میشد پدرم ماشک میگرفت، باز میگرفت پیسه نانوایی میرفت امرش خلاص میکرد که این قبل نان شده حساب میکرد، باز پیسه رو به نانوایی میداد. باز ما که نو میشد پس اثر یک دانه چوبه میگرفت، اینم قسم نانوایی خط میکرد. به خاطر که دفتنی خود هر خانه میشه که پیسه باشه نباشه بی نان میموند، باز اونم چوبه میبرد بیادرک مونه شانی میکرد خود نانوایی، باز پدر ماش خدا میگرفت میرفت پیسه زیر تاویل میکرد. زیاتی مردم که میدیدیم چوب خط میکردن.
اکنون کسانی که از نان تیار نانمویی ها استفاده می کنند می گویند نانی که در نانمویی ها آماده و آنان می خرند نسبت به کسانی که در خانه خمیر می کنند برایشان یک سهولت است. حبیب الله باشنده شهر چارکار ولایت پروان که یکی از این افراد است می گوید
نظر به سابقه حال بسیار خوب شده نان و نانوایی به خاطر که سابق اگر میخواستی که یک شش تا نان پخته کنی یک تندور داغ کو یک خروار هضم و بوتا و چوب و مصرف کو غیر از اینکه مصرفش زیاد میومد یک خانم چقدر سیاه و چتل و چرک میشد تندورخانه سیاه دیگه حال نانبایا خوب است هر رقم نان بگی نان کوموچی است نان خاصه بگی نان پرکی بگی نان گرد بگی پنجکش هر چیز که بگی میتن نانبایا ما خود تاولچ نخوان خمیر نکردیم چون تعداد ما کم است هم 5 تا نان جوری را که میگیریم ای دیگر کفایت هم میکنه.
پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیز فرمودند نان را گرامی بدارید زیرا خداوند برکات از آسمان فرو فرستاده که باید بندگان آن را احترام کرده و نباید آن را زیر پا نمایند. فضیله باشنده خیرخانه مینه کابل در مورد اینکه چگونه به نان احترام میگذارند میگوید
اگم تو می نانم میخورم میدگیار میگیره در یولی میگیره می تکانه و بسیار گناه داره. ما وقتی که نان خوردیم دسترخوان صافی میکنیم نان قاق جمع میکنیم مثلا اگه نه در کوچه اگر ببینیم که یک تو تگر نان افتیده باشه میگیریم ماچ میکنیم در یک جای که بلند میمانه میشه اشتکارم گفتیم که وقتی نان میگیرید دسترخوان خوب صحیح بپیچانه نان تیت میشه گناه داره روزی است دیگه.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی
گفته می شود در گذشته ها صرف یک نوع نان در نانوایی پخته می شد اما حالا نانوایی ها می توانند انواع نان ها مانند نان چپاتی، پرکی، خاصه، ازبکی، روغنی و بعض نان های دیگر را پخته کنند در این مورد و این که در پخت نانها نسبت به گذشته چی تغییرات به میان آمده و گپهای دیگر را در مصاحبه‌ای که شمیلا جاوید با یک تن از نانوایان شهر کابل انجام داده است می‌شنوید.
دوستا اکنون ما در یکی از نانوایی های شهر کابل هستم. قسمی که دیده میشه اینجا چند نفر در بخش‌های مختلف مصروف پختن نان هستند. ما می‌خوایم با یکی از اینا صحبت کنم و بعد از معرفیشون از اینا می‌پرسم که چگونه نان را پخته می‌کنند.
اسم خود ما احمد فرید حمیدی تقریبا از 20 21 سال میشه در بخش‌های مختلف خبازی ما کار کردیم.
خب میشه همین قسمت‌ها را شما برام معرفی کنین که اینی قسمت که آرد از بین از این به نام چی یاد میکنین؟
اینجا را ما به اصطلاح خبازا کشتی میگن که شکل کشتی هم ور ساخته شده در مابین از آرد انداخته میشه بازا و انداخته میشه خمیر میشه.
خب خمیر دم اینجا میشه.
بله خمیر در اینجا میشه باز انتقال داده میشه به اینی تخته.
خب اینجا که دیده میشه دو قسم آرد.
بله ما این آرد سفید که است آرد سفید نان سفید پخته میکنیم و اون آرد سیاه که است باز اضافه آرد انداخته میشه این سری از این سرش دیگه آرد انداخته میشه.
خب اینی قسمت که میز از در پولی از جایی که خمیر میکنین ایره به نام چی یاد میکنن؟
این قسمت هم خمیر کشیده میشه با سری از این خمیر کار میشه وزن میشه که مثال 250 گرم است 230 گرم است بعد از اینجا زغالتا را جور میکنه انتقال میده به میز بعدی که اونجا زغالا را قطار میچینن که باز از اینجا نان شکن میگیره و انوار میکنه و نان پز استفاده میکنه.
همین خمیرتون چقدر آرد باشه؟
تقریبا این میره ما گفتم میتونم که در حدود 5 سر یا 4 سر هم یا هست.
چقدر نان خواد بده؟
خب فرق میکنه. یک تعداد آرد است که یا زیاد میخوره نان از زیادتر میآیه. حتی از بیش از 300 نان یک بوجرد 50 کیلو قزاقی میشه اما وطنی باز کمتر میشه داره 200 یا 250 نان میشه.
چه مردم وای نداره.
بله بله بله.
میز دیگه برای چی است؟
به خاطر چیندن زغاله است که زغاله از اینجا میگیره زغاله تا او در اینجا قطار میکنن باز اینجا میرسه یعنی به اصطلاح خدای نرم میسازه که آماده انوار کردن شوه.
باز جایی که انوار میکنن این میز دیگه است؟
این میز دیگری است که اینجا نان شکن نان انوار میکنه و باز سر صافی میچینیم تا اینکه دم بگیره یک ذره نان اگر خدای نخواسته فطیر باشه اگر رقمی باشه ایجا باز میرسه دوباره نان پز میگیره پختش میده.
خب بالاخره در تنور میزنین قسمی که دیده میشه تنور در دیوار است و اینجا نان زده میشه میشه بگوین چه قسم است؟
بله تندور مردمان در کابل میسازن وزیر ما میاریم اینجا نصب میکنیم پخته میکنیم
از اینجا که نان گرفتین و در این جالی مندازین؟
بله جالی را که مندازن با سر از این آو مندازن که یک ذره نان سرخ باشه
بعد از او در سر از او میز میچینین و بر مشتری ها توزیع.
بله بله با سر از او میز باز مردم از بیرون میبینه کدامش که خوشش آمد از نان وطنی غیر وطنی
میگیرن میرن.
فعلا همین مشکل کرونا است. آیا مسائل سیر مد نظر میگیرین؟ مثلا در توزیع نان فاصله که بین مشتری و یا همکارایتان باشه؟
اینا خب تو میبینین که 2 متر یک متر از مجا فاصله دارن. ما تو اونجا یک شکلی که بولانی را از داخل تاوه میگیریم، یک سیم داریم که نان به مو شکل میگیریم، توزیع میگیریم. مردم دوستش در نان نخوره و مصاب به کرونا باشه و دوست در نان نرسه.
این مسائل صحیحش آمده نظر گرد.
بله.
میشه بگوین که چی تغییراتی در نان به وجود آمده نسبت به سابق که شما گفتین که سابق کار کردیم؟
بله، در گذشته ها چون ما خودکفا بودیم، گندم خود افغانستان، آرد خود افغانستان کفایت میکرد و نان ها بسیار با کیفیت بهتر بودن. بعد از زمان حکومت کرزی آرد کیفیت خود از دست داد و زراعت افغانستان رو به سقوط بود که بدبختانه از کشورهای خارج آرد وارد شد که از پاکستان و قزاقستان فعلا ازبکستان وارد میشه. آرد نشایسته از بالا است.
در هر نانوایی تقریبا 8 نفر کار میکنن و تنور نانواییان توسط تنورسازان ماهر در اندازه های مختلف ساخته میشود. با امید این که همیشه نانتان گرم و آبتان سرد باشد، این برنامه را خاتمه داده با شما خداحافظی میکنیم. صحت و سلامت باشید.